شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. یک شنبه 4 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان پذیرای ما هستید و اوقات متفاوتی از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 همراهی میکنم، از جمله با دو شب وقفه در حملات و اکنون ورود رایزنی های تهران و مسقط به مرحله تازه، همزمان با پافشاری ایران و آمریکا بر آنچه قبلا خواستند و همچنان میخواهند. و عزیزان، دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظارتونه، اما نخست همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تامین تردد ایمن کشتی‌ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد، تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. طرح پاکستان و قطر شامل آتش‌بس دو هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری‌ها در 18 تیر ماه است. بر اساس این پیشنهاد، ایران باید تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و آمریکا نیز محاصره بنادر ایران و تحریم فروش نفت این کشور را متوقف سازد. منابع پاکستانی هشدار دادند توقف حملات شکننده است و درگیری بر سر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند بار دیگر جنگ را شعله ور کند. ایران پیشتر دریافت پیشنهادهای میانجی‌ها را تایید کرده و گفته بود آنها را بررسی می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرد و مانع ادامه حرکت آنها شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد این کشتی ها از مسیری حرکت می کردند که تهران آن را خارج از مسیر تعیین شده می داند. درباره پرچم، نوع یا مقصد کشتی ها جزئیاتی منتشر نشده است. سپاه پاسداران روز شنبه نیز 4 کشتی را به اتهام عبور بدون مجوز در تنگه هرمز متوقف کرده بود. آتش‌سوزی‌های مهار نشده در فرانسه و اسپانیا روز یکشنبه همچنان پیشروی کرد و بیش از 300 هزار نفر را ناچار به ترک خانه‌ها و اقامتگاه‌هایشان کرد. در جنوب فرانسه شعله‌ها تا حدود 15 کیلومتری شهر بوردو رسیده و بزرگراه اصلی و خطوط قطار این منطقه قطع شده است. مقام‌های فرانسوی می‌گویند بیش از 250 هزار نفر از مناطق در معرض خطر تخلیه شده‌اند. عملیاتی که از بزرگترین تخلیه‌های جمعیت در فرانسه از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. سباستیان لوکورنو نخست وزیر فرانسه وضعیت را تاریخی توصیف کرد و لوران نونس وزیر کشور گفت شرایط همچنان بسیار نامساعد است. بیش از 5200 آتش‌نشان نظامی و نیروی پلیس برای مقابله با حریق در منطقه ژروند بسیج شدند. دو آتش‌نشان نیز در جریان عملیات نزدیک بوردو جان باختند. در اسپانیا آتش‌سوزی‌های غرب مادرید به تخلیه روستاهای بیشتر انجامیده و جبهه تازه نیز در نزدیکی والنسیا گشوده شده است. حدود 60 هزار نفر در اطراف مادرید و دست کم 15 هزار نفر در منطقه والنسیا تخلیه شدند. رئیس دولت محلی والنسیا گفته ابعاد حریق از توان نیروهای موجود برای خاموش کردن آن فراتر رفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
به ساعت 14 گوش می کنید.
پس از دو شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده است. تماس‌هایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویارویی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان هر دو بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند و هشدارهای نظامیشان نیز ادامه دارد. بشنویم از همکارم نسرین افشار.
بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت. آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز یک شنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته، ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سر گرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او، سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر گفت، اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد، به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بود است. در همین مورد نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران، هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او، ادامه این تماس‌ها می‌تواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌هایی خبر داده است. اما تأکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
از نسرین افشار می‌شنیدیم. و ما در آستانه سفر دیگر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای دیدار با رئیس جمهوری این کشور، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در همین زمینه بشنویم.
بنیامین نتانیاهو پیش از هشتمین سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با وضعیت ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد دلیل انتقال نشست به بونکر مستحکم به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شد بدون توضیحات بیشتر. دومین نشست در 3 روز اخیر و پس از یک جلسه وزارت دفاع در این باره با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگری که در پایان آن اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم به ایران نسبت به تکرار حملات موشکی به اسرائیل هشداری تند داده بود. دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اولین ملاقات رو در روی دو رهبر پس از آغاز جنگ مستقیم آمریکا با اسرائیل با ایران در 9 اسفند است. جنگی که پس از حدود 40 روز پای اسرائیل تا حد زیادی از آن کنار کشیده شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران بین کشورش و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، مکانی که برای اسرائیل اهمیتی ندارد، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداد. آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او بگذارد اسرائیل تنها در 2 دقیقه به جنگ ورود خواهد کرد. سفر نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لینزی گراهام برنامه ریزی شد که برای آیین خاکسپاریش شماره دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون یائیر لپید همراهی آمریکا شدند تا از این سیاستمداری که حامی بزرگ اسرائیل در طول دهه‌ها بود قدردانی کنند. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب‌دیده خود به دونالد ترامپ ارائه می‌کنند. در همین باره نیز رومن گوفمن رئیس تازه موساد 2 هفته پیش در سفری که خبرش پس از بازگشت او اعلام شد در دیدار با جان رادکلیف رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا گفتگو کرده بود. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفتند تشکیلات اطلاعاتیشان به این ارزیابی رسیده که مشتبه خامنه ای حامی سرعت دادن کوشش های جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته ایست. نتانیاهو هفته گذشته گفت مشتبه زنده است. به گفته شبکه 12 اسرائیل امیدوار است با ارائه مستنداتش آقای ترامپ سرانجام در قبال ایران موضعی کاملا سختگیرانه تر اتخاذ کند. پس از حملات ایران به کشتی ها و همسایگانش در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز که شکست تفاهم سیاسی واشنگتن تهران محسوب شد، اسرائیل در حالی که از آن تفاهم ناخشنود بود با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در 13 شب اخیر را نظاره کرده بود. بسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب متحد نتانیاهو هفته گذشته گفت همین که آمریکا به ایران ضربه میزند و اسرائیل پایش مستقیم درگیر جنگ نیست، وضعیت مطلوب اسرائیل است. مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تاکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و نظر به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق واقعی و پایدار که دلیل آن را سرسختی تهران می‌نامند، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه است و اجتناب ناپذیر. به گزارش شبکه‌های کان و 13، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب دوم امرداد تا بامداد شنبه سوم امرداد انجام شود، ولی اینکه آقای ترامپ بار دیگر وقتی به دیپلماسی با ایران داد و از انجام حمله خودداری کرد، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته. با این حال ارتش اسرائیل میگوید آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده. به نوشته یدیو تخرانوت، نتانیاهو می‌خواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست، زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران تهران را تسلیم خواسته‌های آمریکا نخواهد کرد. بر اساس این گزارش‌ها اسرائیل امیدوار است آمریکا خود به این باور برسد که باید در پی ساقط کردن حکومت ایران بود یا ضربات نظامی به ایران را تا حدی گسترش داد که جمهوری اسلامی تا دهه‌ها توان سر برآوردن را نداشته باشد. نشاندن ایران به خاک سیاه. کم نیستند مقامات امنیتی پیشینی که در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر کشورشان دوباره به جنگ بپیوندد، باید عمدتاً صنایع انرژی و زیربنای ایران را زیر ضربه بگیرد، زیرا بمباران مراکز نظامی، موشکی و هسته‌ای رژیم تهران را متزلزل نکرده. در این میان پس از انتقادهای صریح و بی‌سابقه جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در چند هفته گذشته از رویکرد اسرائیل و از شخص بنیامین نتانیاهو، برخی حامیان نخست وزیر اسرائیل گفتند دیدار این بار او در کاخ سفید ممکن است به سهولت گذشته نباشد، در حالی که نتانیاهو امیدوار است در آستانه انتخابات کشورش از این ملاقات برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی اسرائیلی استفاده کند.
نخست وزیر اسرائیل به امریکا خواهد رفت و رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در این سفر قریب الوقوعش به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. از فرنوش رام می‌شنیدیم که خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل است. بیش از 5 سال پیش علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشند. در این مدت چندین رده از مقامات ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور رو داره؟ سعید جعفری و گزارشی در این باره.
اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 رو زدیم حمادا. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد. من تو خودم و دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402 مردم عزیز. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه.
روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای که خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر از زندانیا. اونا آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ چه ثبت کاری یا چیه میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شده رو بردی؟ اینه که شما نشون دادید این ترور کرده؟ این ترور اینقدر دقیقه پیچیده؟ همه یه نفر؟ مثلا 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو؟ مگه شدنی است ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره ها خب پذیرفتن دیگه، معلومه که میرن زندانی های سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای که عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه است، اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
الو صادق، گوش کن، من از کشور زنگ می‌زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشور زنگ می‌زنم که 2 ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه برسد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچهات، همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم، اینو خوب خوب بکن تو گوشت.
علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماسهایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماسهایی گرفته شده است.
من دو جا با خبر خود من فرستادم.
آه برای خود شما اتفاق
افتاد. بله من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشید و همونها ملحق میشید.
تماس تلفنی یعنی گرفتم؟
بعد از تلفنی گرفتم و من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود، دفتر آقای شیرازی هدف بود، دفتر آقای حجازی هدف بود، خود دفتر خود از اتاق هدف بود.
این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
اول اون روزا البته هر ساختمان رفته جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
نفوذ در درون حکومت جمهوری اسلامی تا چند اندازه است؟ عمق این نفوذ تا به کجاست؟ با آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ پرسشایی که همکارم سعید جعفری به دنبال دادن پاسخی به آن بود. اما نور نیوز رسانه نزدیک به علی شمخانی جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده است. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرحی جدید با هدف ساماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در این ارتباط همکارم جمشید زند گزارشی داره برامون.
به گزارش نور نیوز یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دیماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کرده‌اند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
از جمشید زند میشنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
وسط البته که ممنونیم از شما که شنونده همیشگی رادیو فردا هستید و برنامه‌های مختلفش. حالا بریم و در مورد یک پدیده بشنویم. قرار بود برنامه سرگرمی با حضور نیما، تکیدو و امیر جیزد از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مال برگزار شود. کی؟ دو روز پیش. ورود رایگان با ثبت نام پیشین از ساعت 12 تا 20. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام نکرده بودند همه محاسبات را به هم ریخت. پارکینگ ها پر شدند و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی واقعا مهار نشدنی در مدت کوتاهی به طور کل از میان رفت. آمارهای بزرگتری هم از شمار حاضران منتشر شده، اما واقعا هیچ برآورد مستقلی این ارقام را تایید نکرده. همونطور که پیشتر گفتم جمعه دوم مرداد روز به نیمه نرسیده راهروهای ایران مال بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران چهره عوض کرد. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ در همهمه نوجوانانی گم شد که از ورودی‌های مختلف به داخل می آمدند. شماری از اونها از شهرهای دیگه غیر از تهران خودشون رو به اونجا رسونده بودن و بعضی هاشون رو حتی پدر و مادرهاشون همراهی می کردن. بزرگترهایی که تا همون پریروز حتی نام کسی رو که فرزندشون برای دیدنش راهی ایران مال شده بود نشنیده بودن. در مرکز این جمعیت اما چه کسی قرار داشت؟ نیما رضایی که به نیما تکیدو شهرت داره و برای بسیاری از بزرگسالان حتی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب داره. فشار جمعیت به تدریج راه حرکت رو بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هوادارانش ناچار شد از میان آب نمای مجموعه عبور کنه و اعلام کرد که زانو و پای راستش آسیب دیده. نیروهای انتظامی وارد صحنه میشن و بسیاری از حاضران بدون دیدن چهره فرد محبوبشون مجبور به بازگشت میشن. آن چیزی که با اطمینان میشه گفت حضور جمعیتی بسیار بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده و خروج برنامه از کنترل است. نه همه جزئیاتی که در ساعت نخست دست به دست شد. اما پرسش اصلی اینجاست. پدیده هایی چون نیما تکیدو و امثال او چگونه شکل میگیرن؟ رادیو فردا این پرسش رو با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در میان گذارده.
در ایران ما مشکل فضای عمومی و عرصه عمومی را به طور عام داریم، به این معنا که حکومت نمیخواد به هیچ حرکت، کنش یا ابتکاری مدنی میدون بده و مردم نمیتونن از این فضا اونجوری که میخوان استفاده کنن به همون گونه که در کشورهای دیگه متداول است. در چنین شرایطی در این بنبستی که بین حکومت و جامعه وجود داره، در عمل خب نسل‌های جدید دنبال راه حل‌هایی میگردن که مستقل از حکومت دست به اقدامات، ابتکارات و کارهایی بزنن که بتونن اون نیازی که دارن به شادی، با هم بودن، یه کار مشترک کردن به این پاسخ بده. در چنین زمینه‌ای که میتونیم بگیم که چنین ابتکارات یا چنین افرادی میتونن محبوبیت پیدا بکنن، خیلی خیلی بیشتر از شاید از کشورهای دیگه و به صورت گاه نامتعارف ولی کاملا قابل درکه. یعنی نسلی که دنبال فضا میگرده، دنبال کنش میگرده، دنبال زندگی عادی میگرده و دنبال اینی که بتونه حکومتی که همه چیز رو میخواد اشغال بکنه و همه چیز زیر نظر داشته باشه رو یه نوعی دور بزنن و استقلال داشته باشن نسبت به اونچه که حکومت میگه و کدهای حکومتی.
آقای پیوندی، از دیدگاه شما چرا نوجوانان و جوانان امروزه با یک یوتیوبر احساس نزدیکی بیشتری میکنن تا با بسیاری از چهره‌های رسمی فرهنگ، هنر یا رسانه، به ویژه این که هیچ پلتفرم رسمی هم نداره، یعنی نه صدا و سیما، نه روزنامه‌های رسمی، نه رسانه‌های رسمی تبلیغی براش انجام نمیدن؟ این احساس نزدیکی به چه دلیله؟ با توجه به اینکه حتی برخی از پدر و مادرها هم با این جوانان و نوجوانان همراهی کرده بودن با اینکه اصلا این مرد رو نمیشناختن.
شبکه‌های مجازی در ایران و در همه دنیا یه استقلالی را برای جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آوردن، برای اینکه با هم ارتباط بگیرن، برای اینکه دنیای خاص خودشونو بسازن، برای اینکه مراسم و یا جشن‌ها و یا گرد همایی‌های خودشونو تشکیل بدن بدون اینکه از اون کانال‌های سنتی و رسانه‌های سنتی ضرورتاً بگذرن و یا اینی که حتی نهادهای رسمی در جریان باشن. خب این یه قدرتی به جامعه و به خصوص به نسل جوان داده که نسل‌های گذشته شاید به همین ترتیب ازش برخوردار نبودن. موضوع دومی که در ایران خیلی خاص میشه اون شکاف عمیق فرهنگی و احساسیه که بین جامعه و به خصوص نسل‌های جوان و حکومت وجود داره. همه نظرخواهی‌هایی که در ایران انجام میشه، از جمله نظرخواهی آخری که آقای ربیعی هم گزارش محرمانه‌شو به دولت داده ولی خب خود نتایج نظرخواهی به بیرون درس کرده، نشون میده که بین کسایی که کمتر از 29 سال دارن و حکومت و فرهنگ حکومتی یه نوع شکاف عمیقی در همه زمینه‌ها به وجود میده. برای این نسل از ابزار شبکه‌های مجازی به خوبی بهره میگیره برای اینکه بتونه گردمایا، جشن‌ها و یا به قول خودشون ایونت‌های خودش رو به وجود بیاره. برای همینم این یک نوع شورش و یک نوع ابراز وجود در مقابل نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی حکومت و حتی در برابر خانواده هم هست که به خاطر فضای موجود ایران سعی میکنن بچه هاشون رو محدود بکنن، ولی اونا در طریق این شبکه ها میتونن خودشون رو سازمان بدن و یک زندگی مجازی داشته باشن که در یک لحظات تبدیل به واقعیت میشه. یعنی اون چیزی که در شبکه های مجازی میگذره در ارتباط بین افراد با لایک کردن، با دنبال کردن یا با نگاه کردن ویدیوها، وقتی که با هم دیگه قرار در یه محلی میذارن مثل همین اتفاقی داریم در موردش صحبت میکنیم، اون وقت اون چیزی که مجازی تبدیل به واقعیت اجتماعی میشه و هیچ جدایی و خط مرزی دیگه الان بین زندگی واقعی و این دنیای مجازی که جوانا به خصوص درش زندگی میکنن نمیشه مشاهده کرد.
آقای پیوندی، به نظر شما این امکان وجود داره که نیما تکیدو رو با ستاره‌های موسیقی و سینمای دهه‌های گذشته مقایسه کرد؟ اونها هم طرفداران بسیار داشتن و اجتماعاتی رو دور خودشون تونستن جمع کنن. تصور می‌کنید قابل مقایسه است یا اصلاً با یه پدیده به طور کامل جدید روبرو هستیم؟
ما در حقیقت با یه پدیده جدید مواجه هستیم، برای که هر نسلی قهرمانا و افراد محبوب خودش رو به وجود میاره با توجه به نیازهایی که داره و اون فضاهایی که در اختیارش هست و اون امکاناتی که داره، و این نسل هم به نظر من میتونه آدمایی رو محبوب بکنه، به آدمایی میدون بده که شاید اصلا در نسل‌های گذشته اصلا وجود نداشتن یا حتی باورش هم خیلی خیلی مشکل بود. اگه نسل‌های قبلی براشون خواننده‌های بزرگ یا شخصیت‌های بزرگ یا هنرمندا یا هنرپیشه‌ها براشون تنها قهرمانان قابل تصور بودند یا افراد ورزشی، این از کسایی رو میتونه بزرگ بکنه، برجسته بکنه که برای خودش معنا دارن و در یه لحظه معینی از زمان زندگیشون معنا بده و اونها از این زندگی بتونن بهره ببرن و یه نوع عملیات رو حس بکنن در ارتباط با زندگی که دارن انجام میدن. یعنی کسان دیگه براشون تصمیم نگرفتن و خودشون موفق شدن که قهرمان خودشون رو وجود بیارن، فضاهای ایونت‌های خودشون رو وجود بیارن و اون کاری رو بکنن که دوست دارن.
پدیده‌های چون نیما، تکیدو و امثال او چگونه شکل می‌گیرند؟ سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه بود. و اما عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و مقاله همکارم وحید پوراستاد رو اونجا خواهید دید با تحت عنوان از پاشایی و گاتپوری تا تکیدو، قهرمانان نسلی که دیده نمی شود. حتما این مقاله رو بخونید و بهتون توصیه می کنیم که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com اون رو پیدا کنید. و اما دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین امری قطعی است، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون روشن نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تامین پایدار سوخت رو با چالش روبرو کرده. افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه میتواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و حفاظت از قدرت خرید مردم تعادلی برقرار کند؟ پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در لندن، در میان گذارده.
واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره میکنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت. دلایلش هم خیلی واضحه. موقعهایی که میخورده به کسری بودجه شدید، سعی میکرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ایه که داره. دولتی بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبنده این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار و گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره این طرح‌ها اجرا میکنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخشای دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرشو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده، اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جن که به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوت هم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوار هاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره. پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600,000 تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس اینکه دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلاً رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده های ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیف تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنا تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیزی حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلان منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135%ی که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
خانم طاهرخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد، دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن. این کالریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالری زنده موندنه، نه کالری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره، برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالا برگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلام و کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
افزایش احتمالی قیمت بنزین چگونه اثری بر تورم و هزینه زندگی در ایران خواهد داشت؟ معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در لندن، به پرسش‌های از این دست از همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اکبر عبدی، هنرمندی که با مجموعه تلویزیونی باز مدرسم دیر شد شهرت گرفت و توانست در کار بزرگترین کارگردانان سینمای ایران حضور پیدا کند و حتی موتور محرک کارگردانان جوان شد. ابوالحسن داوودی در دومین فیلم خود سفر جادویی، که از آثار ماندگار سینمای ایران در حوزه کودک و نوجوان است، در آخرین سالهای دهه 60 با اکبر عبدی همراه شد و یک بار دیگر در 1380 این تجربه را تکرار کرد. ابوالحسن داوودی در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از اکبر عبدی، هنرمند فقید، میگوید:
واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت، حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت، به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای که اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا، حتی سرنوشت فیلمسازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا بالا، بدون اینکه بخوام از خودم صحبت بکنم، تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم، و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی، باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت‌هایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میان سال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن. و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو می پذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست می کشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکانه رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه. و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میموند. اتفاقا ادامه همین بحثیه که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تاثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه هر نقشی رو بپذیره. و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت، این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل به داهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
از ابوالحسن داوودی فیلمساز ایرانی میشنیدیم در مورد هنرمند فقید اکبر عبدی. و اما در جهانی که رقابت برای فتح مرزهای دانش هر روز دشوارتر می شود، این بار نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر در جهان درخشید. شایان اویس قران که فرسنگ ها دور از میهن و زادگاهش با به دست آوردن نشان آباکوس متعلق به سال 2026 سال جاری یکی از افتخارات علمی جهان رو از آن خودش کرده. بریم و بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهش گران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دورگرد برمیگردد. مسئله‌ای که دهه‌ها ذهن ریاضیدان‌ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران توانسته با بهره‌گیری از مفاهیمی در هندسه، نظریه چند جمله‌ای‌ها و ساختار ریاضی، محدودیت‌هایی را که برای بیش از نیم قرن پا بر جا مانده بود، کنار بزند و راه را برای طراحی الگوریتم‌های کارآمدتر و بهتر هموار کند. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان میگوید.
I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
یک افتخار علمی دیگر برای یک جوان ایرانی دیگر، شایان اویس قران و نشان آباکوس، متعلق به امسال سال 2026. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان. ممنونیم که ما را همراهی میکنید و وعده بعدی ما در ایستگاه 19 خواهد بود. همراه ما باشید. خدا نگهدار تک تک شما.